بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و تسلیت خدمت سروران عزیز، اساتید مکرم، برادران، خواهران عزیز. در شب رحلت پیامبر اکرم میخوایم در مورد عقل عملی و اخلاق عملی از زبان مبارک ایشون گفتگو کنیم. یکی از اشکالاتی که به تریبونهای دینی ما وارد است کم توجهی به فرمایشات پیامبر اکرمه نسبت به اهل بیت، یعنی بیشتر با کلمات اهل بیت سر و کار داریم تو منبرها و بحثات تا پیامبر. یک علتش اینه که چون پیامبر رو همه مسلمین قبول داشتن و بیشتر بین مسلمین اهل بیت علیهم السلام بایکوت شدن، تحریم می شدن، حرفاشون، کراماتشون اینا، متقابلا شیعه تمرکزشو بیشتر رو کلمات و احادیث اهل بیت علیهم السلام گذاشته. اینکه این تأکید هست، این نقطه مثبتی است، نه منفی. اما اینکه اون تأکید نیست به قدر کافی، این نقطه منفی است. اینکه از اهل بیت سلام الله علیهم گفته بشود، هر چی بیشتر گفته بشه نور بیشتری منتشر شده، اما اینکه توجه به پیامبر اکرم که پدر و آموزگار همه اهل بیت است و ائمه جدا از پیامبر کسی اگر هستند که هستند تحت شعاع پیامبره. علی که سلام الله علیه اصل همه ائمه است، ایشون میگه من عبد من عبید محمد، بنده از بندگان محمدم، من یکی از شاگردان مکتب او هستم، البته شاگرد اوله. اشکال دومی که البته نه به همه ما، عرض کردم به بعضی از تریبون‌های معرفتی و فرهنگ شیعی در ایران به خصوص وارد است، اینه اشکال دوم اینه که معمولا بیشترین توجهات رو ذکر مصائب اهل بیت، اونم لازمه اما باز کافی نیست. در رأس همه مصائب پیامبر و اهل بیت محرومیت ما از معارف پیامبر و اهل بیت، یعنی از مصائب اهل بیت زیاد گفته میشه، این اشکالی نداره، از معارف اهل بیت کمتر از مصائبشون گفته میشه، در حالی که خود این یه مصیبته، خود این یکی از مصائب اهل بیت. ما الان بزرگترین مشکلی که داریم حوزه عقل عملی و اخلاق عملی است، هم جامعه ما هم نخبگان ما. در حوزه عقل نظری خب خیلی حرف زده شده و کار شده، بهترین حرفای دنیا تو همین 30-40 سال بعد انقلاب گفته و شنیده شده، بهترین اساسنامه ها و مصوبات، بهترین شعارها، جدول ارزشها، اینا دیگه از بهتر نمیشه حرف زد. کل دنیا به اندازه ما حرف خوب نزدن، ولی مشکلاتی که داریم مربوط به عقل عملی است بیشتر. نمیدونیم حالا برای این حرفای خوب و این اهداف خوب الان ما باید چیکار کنیم. میدونیم اونجا قله است، هم میگیم به هم، درستم میگیم، اما چجوری به قله بریم کم و ضعیف داری. با مسئله اصلی ما ضعف در درک چگونگی هاست. اینا رو دارم میگم برای که تأکیدات مکرر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه و آله در مورد عقل عملی، ایشون میگن اصلا فرد یا سازمان یا جامعه یا حکومتی مؤمن است که عقل عملی و نظم، برنامه ریزی درست داشته باشه و هر کاری که میکنه او کار، اون عمل محکم و متقن صورت بگیره. فهمیدن مؤمن کسیه که اذا عمل عملا، هر عملی کوچیک، بزرگ، فردی، جمعی، هر کاری میخواد بکنه باید طوری محاسبه کنه و عمل محکم. محکم یعنی حکیمانه، یعنی کار درست، محکم و متقن او کار باید انجام بده. میخواد یک وسیله یک جایی از یک جایی، یک کسی از یک جایی ببره به یک جا، میخواد یک میز رو مرتب کنه، میخواد یک کارخانه ای رو بسازه، هر کاری. پیامبر فرمودن شما ممکنه اینا رو مربوط به ایمان مذهبیتون ندانید، ولی من میدانم. اگر هر کارا همه کاری که میکنید سرهم بندی است، محاسبه نمیتونید بکنید که چی به چی میارزه، چی هزینه کنیم برای چه محصولی، همه اطرافشون نسنجید. پیغمبر میگن که من شما رو مؤمن نمیدونم. اصلا حضرت رضا سلام الله علیه این فرمایش ازشون نقل شده که مؤمن سه تا علامت داره، یکیش تقدیر المعیشه است دیگه، درسته؟ یکیش تقدیر المعیشه است. تقدیر المعیشه یعنی چی؟ یعنی عقل اقتصادی. همین تو ذهن ماها نیست. مثلا این که بریم حرم خادم بشیم، به زوار محبت کنیم، این ثواب میدونن. این حرفایی که خود امام رضا زده اینا رو نمیدونیم. ایشون میگن از نظر من این سه تا علامته که حالا شهادت ایشون هم هست، میفرمان سه تا علامت من به شما میگم برای که بتونید قضاوت کنید چه مدیریتی دینی است یا نه، چقدر دینی است، اشخاص، خانواده ها، سازمان ها، کارخانه ها، نهادها چقدر دینی هن. این سه تا که سه تا علامت جامعه دینی است. امام رضا علیه السلام میفرمان یکیش تفقه در دینه، یعنی دین غیر عوامانه، فقه یعنی فهم عمیق نه سطحی، تفقه در دین نه مناسک فقط. ما اهل مناسک هستیم، عموما روی چیزایی 100 درجه تأکید میکنیم که خود اهل بیت 1 درجه تأکید کرده یا 10 درجه. چیزایی که او 100 درجه تأکید کرده ما 1 درجه تأکید داریم، خودمون برای خودمون داریم کار خودمون میکنیم. ایشون میگن که من این سه تا شاخص رو امام رضا علیه السلام میفرمود، سه تا شاخص که ارزیابی کنید به خودتون، به خودمون نمره بدیم که ما چقدر دینی هستیم. یک اتفاق فی الدین، یعنی دین استدلالی، دین قابل دفاع، دینی که فهمیدید و ایمان دارید، نه همینجوری بزن بریم، شناسنامه اینه. دو، الصبر علی النوائب، قدرت روحی و مقاومت. جامعه دینی تر است که در برابر مشکلات، موانع حرکت خسته نشه، تسلیم نشه، وانده، اهل صبر و مقاومت بشه، قوی بشه، بتونه ادامه بده پروژه هر کاری که میکنه، کار معنوی، مادی، هر کاری. و سه که مورد بحث ماست، تقدیر المعیشه. تقدیر یعنی اندازه‌گیری، مهندسی. معیشت هم یعنی زندگی، اقتصاد، دنیا، یعنی عقل معاش، یعنی قدرت برنامه ریزی، فرصتها و تهدیدها همه رو دیدن، هزینه ها و درآمدها رو دیدن. خیلی چیز مهمیه که علی بن موسی رضا سلام الله علیه میفرمان داشتن یا نداشتن یا میزان عقل معاش، عقل اقتصادی شما ارتباط داره با دینداری و ایمانتون. میگم من ایمانی رو ما نمیپذیریم که هیچ ارتباطی با نحوه اداره زندگیتون، اقتصادتون نداره. حالا اقتصاد خانواده، هر خانواده بالاخره یک درآمدی داره و یک مخارجی داره و اینا، مهندسی اقتصاد خانواده، یک جامعه همینطور فلان، یعنی واردات، صادرات، نظام مالیاتی، نظام گمرک، نظام تولید و مصرف، نظام آموزشی، پژوهشات، عقلانیت در آموزش، عقلانیت در پژوهش ما، عقلانیت در واردات و صادرات کجاست. امام رضا میفرماد این معیشت، تقدیر المعیشه، یعنی درست مهندسی کنید دنیای خودتون رو، عقلتو به کار بنداز، تجربه رو به کار بنداز، محاسبه کن، تجربه کن، سوال کن، پس و پیش کن. بعد تا نتونی راجع به خیلی چیزا بگی چرا، برای چی اینجوریه، نمیتونی تمدن سازی کنی. شروع تمدن سازی با طرح سوال چرا که نه هست، یعنی انواع طرح بزنید بیاد و بگی چرا که نه. اصلا تمدن سازی تحول با چرا که نه شروع میشه. میگه آقا این وضع 200 سال همینجوری، هر جا میری همینه، خب برای چی همینه؟ یه وقت برگردیم ببینیم کی اول گفت اینا رو اینجوری باشه، برای چی گفت، تو چه شرایطی گفت. این دوتا نکته که الان عرض کردم تو ذهن کسی نیست که اینا خیلی به دینداری و مذهب کار داره، درسته؟ خیلی توجه به این قضایا نداریم. اولا امام رضا علیه السلام میفهمان لیست العباده به کثرت صوم و صلات. خیلی این حرفای عجیبیه که اگه امام رضا رو نگفته باشه کسی دیگه بگه، میگیم عجب آدم ضعیف المذهبیه. میگن از نظر من عبادت به نماز و روزه زیاد خواندن نیست، لیست نیست، العباده به کثرت صوم و صلات. یه امام رضا علیه السلام، یعنی ممکنه کسانی زیاد اهل نماز و روزه باشن ولی در واقع عبد نباشن. ببینین عبادت و عبودیت به هم مربوطن ولی دو چیزن، عبد و عابد دو کسن. عابد کسی است که عبادت میکند، عبد کسی است که به هدف عبادت رسیده و میرسه. مثلا شیطان عابد بود اما عبد نبود. شیطان عابد دیگه، از شیطان عابدتر کی؟ میگن هزاران سال به زمان بندی او عالم، عالم طبیعت نه، او عالم ما قبل طبیعت 6000 سال عبادت کرده. شیطان عابد بود، عبد نبود. عبد یعنی وقتی خداوند بهش میگه که تو داری خدا رو عبادت میکنی، حالا در برابر این سجده کن، برای این سجده کن، میگه من برای تو سجده کردم بازم میکنم اما برای این سجده نمیکنم، من از این بهترم، تو هم بگی نمیکنم. خب تو عابد هستی، عبد نیستی. ما تو همین دورهای زمانی خودمون دیدیم افرادی رو که عابد بودن، عالم هم بودن، یعنی اطلاعات خیلی داشتن اما عبد نبودن، خائن شدن. آدمایی هم داشتیم که عبادت واجب و اینا داشتن ولی خیلی عابد نبودن، خیلی اهل مستحبات و اینا نبودن. البته این فضیلتی نیست، ولی میگم میشناسیم، دیدیم که اهل اینا نبودن، واجباتشون انجام میدادن ولی عبد بودن، صادق بودن، به سعادت رسیدن، آدمای بزرگی شدن. همین چیز قاسم سلیمانی میگه، من تا 20 21 سالگی تقلید و مرجع تقلید و رساله نمیدونستم چیه. من بچه اشاعر بودم، پشت کوه گوسفند می‌چوندیم، نماز می‌خوندیم، روزه هم می‌گرفتیم، نمی‌دونستم توضیح المسائل چیه. یه آدم یعنی نه مرجع تقلید بود نه پروفسور بود ولی عبد بود. بزرگترین تشییع جنازه جهان صورت گرفت. یک کسایی برایش گریه میکردن که اصلا آدم تعجب میکرد، برای چی شما گریه میکنیم برای این؟ این تفاوت این دوتاست. خب امام رضا میفرمان عبادت به این که اگر دیدید کسی زیاد نماز میخونه، مستحبات زیاد، روزه میگیره زیاد، حرم و زیارت اینا، فکر نکنید عبدتره. نه، پس به چیه؟ تو حرم همه مذهبی هست، تو بازار ببین چیکار میکنه. موقع معامله امام رضا فرمودن اونجا ببین چیکار میکنه. و کسی میگه مؤمن که به اعتماد دیگران خیانت نکنه، امانت دار باشه، میتونه خیانت کنه، سوء استفاده کنه ولی نکنه، این ایمانه. ولی اگه او ایمان بود، خب الان کل ملت تو محرم سیاپوشن، کار خوبی هم هست. پس این کلاهبرداری ها، این دزدی ها، طلاق ها، زندون ها، اینا رو، این کارا رو که پس میکنه. هم حرم امام رضا میایم، هم همین کارا رو میکنیم. اینه فرقش. امام رضا علیه السلام میفرمان از نظر من ملاک دینداری اینه که ببینید او جایی که میتونه اختلاس کنه، دزدی کنه، کلاهبرداری کنه، خودشو به نزد دلو ریاست طلبی، فرصت بیناموسی پیش میاد، اونجا چیکار میکنه؟ اونجا میشه بفهمید دین داره یا عبد یا نه. و اینم باز ما دیدیم دیگه، داغ مهر داشتن و خیلی کارا رو کردن، ما خودمونم ممکنه بکنیم. این تعریف دینداری از منظر امام رضا. همین رو چند نفر میدونیم، چند نفر قبول داریم. اصلا پیامبر اکرم فرمودن از نظر من مؤمن کسی است که هر کاری رو که میپذیره انجام بده دقیقا همونطوری که تعهد کرده انجام بده. یعنی میگه من این محصول رو، این پول رو، از اینقدر از شما پول میگیرم، این کار رو، این پروژه رو در این زمان بندی با این مصالح و آلیاژ با این کیفیت در اون تاریخ به تو تحویل میدم. پیامبر فرمودن اگر این کار نکنی مؤمن نیستی، از امت من نیستی. چرا بعضی محصولات بعضی کشورها رو همه دنیا میخوان؟ میگن این همون چیزی که گفته واقعی صادقه، جنسش گرونتره، ولی همین که میگه اینقدر عمر میکنه اینجوریه اینجوریه، اینا همه رو درست گفته، راست میگه. پیامبر میفرمان اگه دنیاتون هم میخواید آباد بشه راهش اینه، آخرتتون هم میخواید آباد بشه راهش همینه. در اقتصاد، در بازار، در خانواده با خدا صادق باشید، با مردم صادق باشید و به اعتماد مردم خیانت نکنید. شنیدید که یکی از اصحابشون فوت کرده بود، آمدن دفنش کنن، دیدن پیامبر قبرش خیلی همطوری یکی زده سلاخ کرده زمین رو، میخواد ایره مرده رو بتپونه اوتو. پیامبر فرمودن این قبر کی کنده؟ گفتن ما کندیم آقا فلان. نه چرا اینجوری؟ اصلا نه وقتی، نه دقتی، نه نظمی، نه چی، همجوری کندی. گفت آقا قبره دیگه، حالا میخواییم بنزیم اوتو دیگه، کر میفته میپوسه، کسی هم که نمیاد ببینه قبر رو درست ساختی. پیامبر فرمودن مهم نیست چی رو چی ساختی، مهم اینه که چجوری ساختی. شما که قبر رو دقت نمی‌کنید، فردا می‌خوای گهواره بسازی، او رو دقت می‌کنی، می‌خوای ماشین، کارخانه، خانه بسازی، اونجا دقت می‌کنی. اصلا مهم نیست که این قبر یا نه، مهم اینه که هر چی که می‌سازی، درست بسازی. این چه طرز کاره؟ ما چقدر همین رو رعایت می‌کنیم الان تو بازار ما؟ چقدر تو عرصه صنعت، بازار، تجارت چقدر دروغ می‌گیم به هم؟ تو پایان نامه ها کلاهبرداری میکنه، هم استاد با شاگرد، هم شاگرد با استاد. حالا شما همه مثل شما ها که نیستن که. چقدر ما از این کلاهبرداری ها داریم؟ این امانته یا خیانته؟ این اصوله که سبک زندگی، سبک مدیریت. پیامبر چی میگن؟ فرمودن ان الریاست لا تصلح الا لاهلها. هر نوع مسئولیت و مدیریت باید چه در اقتصاد، امنیت، بهداشت، معرفت، تو هر حوزه‌ای، پیامبر فرمودن از نظر ما خط قرمز در پذیرش یک مسئولیت و مدیریت فقط و فقط صلاحیته. اینکه رفیقی کی، تو کدوم حزب و جناحی، فامیل کی، قومیتت چیه، فارسی، ترکی، عربی، لوری، چیه، نمیدونم فلان، اینا هیچ کدوم. الریاسه لا تصلح الا لاهلها. خب این پیغمبر، این اسلام، صحبت صلاحیت و اهلیته. ریاست گره خورده به صلاحیت، یعنی پیامبر میگن هر جا کسی را به مدیریت و ریاست گماشتید که صلاحیت کافی برای او کارو نداره یا صالح ترین فرد در دسترس شما نیست، هم دادن او مسئولیت به او نامشروعه، هم پذیرفتن او این مسئولیت رو نامشروعه. فعل حرام انجام دادی، قصبه، حقوقی که میگیری حرامه، خودت میدونی تو این کاره نیستی. یک پروژه رو قبول کردی در حالی که اشراف نداری. فرمایش دیگه پیامبر فرمودن هر کس هر کاری رو میکنه اگر قبلش محاسبه کافی نکنه برای او کار، ابعادش رو نبینه، بعد پولو بگیره، پول بیت المال یا پول او کسی که بهش کاری رو سفارش داده، پولش و وقت و همه رو بگیره نابود کنه، ضایع کنه، بعد بگه نشد یا نگه نشد، جنس رو تحویل بده، خود او یارو بفهمه که نشد، کلاشو برشته. پیامبر اکرم میگن خائنی. اگر قرار روی کاری 1000 نفر ساعت کار کنی، 900 نفر ساعت کار کردی، پیامبر میگن خائنی. اگر یک جراحی، یک محصولی، یک درسی، یک پروژه‌ای، یک تدریسی، یک خریدی، یک مسابقه‌ای، هر کاری، چون ایشون میگن اذا عمل عملا مطلق، اگر هزینه او کارو نپرداختی، به قدر کافی دقت و وقت نگذاشتی و او کارو کردی و گفتی من این کارو کردم، کلاهبرداری و پولی که گرفتی حرامه، دزدی. من دعا الناس الى نفسه و فیهم من هو اعلم منه لم ينظر الله تعالی الیه یوم القیامه. هر کس، حالا قدم جلوتر میفرمان هر کس هر کاری رو بپذیره، نه که خودش هم بره دنبالش، ها بهش تعارف بزنن، خودش دنبال ریاست نیست، زنگ زدن از بالا، بچه های بالا میگن، بچه های بالا بچه های بالا زنگ زدن بهش گفتن که آقا شما بیا رئیس این کار مثلا وزیر استاندار نمیدونم قاضی مسئول نمیدونم رسانه مسئول چی هر چیزی این کار امنیتی این کار روابط بین الملل این کار دینی معرفتی شما بیا قبول کن خیلی حرف اصلا خیلی خطرناکه پیغمبر ایشون میگن که صلاحیت هم داری ها مدرکش داری بلدی خودت هم دنبالش نرفتی بهت پیشنهاد کردن خب دیگه از این بهتر چی؟ فرمودن اما فیهم من هو اعلم منه همونجا در دسترس تو همون دانشگاه تو همون محیط تو همون شهر کسانی رو میشناسه که خودت میدونه او از تو قوی تره برای این کار او از تو عالم تر متخصص تره او از تو متعهد تر و دقیق تره اگر قبول کنی اینو در قیامت خداوند نظر رحمت به تو نخواهد کرد این جهنمی خیلی چیز خطرناک اینا ها تا پدر آدم در میاد یعنی اصلا شوخی نمیشه کرد با اینا ولی ما الان مردم به حساب مذهبی متدینا واقعا چقدر این حرفا رو میدونن و چقدر اینا رو مهم میدونن میگن الان باید یک موعظه کرده شو یه چیزی فرمودن خدا رحمتشون کنه خدا اموات شما رو بیامرزه ایشون دارن میگن که این از روایت متواتره در روایت منابع شیعه و سنی یک بارم نگفته پیغمبر بارها فرمودن هر کس یک کاری رو ولو نظافت اینجا رو قبول کنه بهش گفتن بلدم هست بهش هم گفتن شما این کارو بکن بهت پول میدیم حقوق میدیم ولی میدونه که مثلا دستش به اونجا نمیرسه نمیتونه اونجا رو درست تمیز کنه ولی فلانی میتونه بعد میگه حالا چرا فلانی حقوق دارن میدن خدا باشه چشم قبول برای که تو داری با سرمایه و اعتماد دیگران جامعه داری رو اونا اسکی میری میترسم بقیه احادیث پیغمبر رو بخونم چون دو سه دیگه بخونم ممکنه بگیم اصلا از کجا معلوم ایشون پیغمبر بوده میگن دیگه ایده که این قرآن که وحی و حرفای خدا نیست ایشون از خودش در آورده آدم خوبی بوده ولی خواب دیده خواباش آمده به ما گفته ما باور کردیم بله خب این حرفا حالا نگاه کنین یک چیزی دیگه للمؤمن علی المؤمن سبعت حقوق پیامبر فرمودن شما رو ما مؤمن نمیدونیم مسلمان جزی امت نمیدونیم الا ای که تک تک شما نسبت به هم دیگه حقوقی دارید حداقل این حقوق 7 تاست در یک حدیث دیگه دیدم تا 40 تا حق شمردن همین 7 تاش حالا ببینید چیه دیگه 40 تاشو ولش کن فرمودن روابط انسانی در جامعه دینی چطور باید باشه اینا فرماش پیامبره اگر مؤمنید جامعه دینی هستید حداقل 7 حق واجبتون من الله اینا مستحبم نیست واجبه مثل نمازه نگفتن بهتره اینجوری باشید فرمودن واجبتون من الله عز و جل علی 7 حق حداقل نسبت به هم دارید که باید در برابر هم رعایت کنید 7 تا وظیفه همه تون برادر خواهر همه در جامعه اسلامی 7 تا وظیفه حداقلی ترین وظیفه که نسبت به هم دارید حالا حد اکثریش چیه پس یه حد اقلیش ببینید چیه که همون حد اکثری ما میشه 1 الاجلال فی عینه با احترام به هم نگاه کنید نگاه هاتون توهین‌آمیز نگاه های تحقیرآمیز نباید باشه ولو همدیگر رو نمیشناسیم برای اولین بار همدیگر باید با نگاه هاتون به هم محترمانه باشه الاجلال فی عینه چون نگاه میدونید 30-40 نگاهه دیگه نگاه تهدید که یه جوری نگاه میکنه طرف قالب توهین میکنه میگه الان میاد ما رو میزنه نگاه تحقیر که با نگاهت میفهمی که تو که اصلا داخل آدم نیستی نگاه حسد نگاه کینه و خشم نگاه شهوتی شهوت نگاه عاقل اندر صفی نگاه صفی اندر عاقل نگاه حسرت نگاه حقارت او تکبر از بالا این از پایین نگاهه نگاه متواضعانه و نگاه متکبرانه نگاه احمقانه مثلا احمقا رو میدونه از اون نگاهشون میشه فهمیدی احمقه طرز نگاه کردنش. چند جور دیگه ما نگاه داریم، خیلی نگاه داریم. نگاه عاجزانه، ملتمسانه. خب پس یک چشمه ولی 30 جور نگاه و 30 تا معنا داره، ولذا معلوم میشه او معانی دیگه توی جسم، توی چربیا که نیست که، او معانی در اون روحی است که پشت این چشمه. این انواع اقسام اینا مربوط به روح و شخصیت. نگاه که به لحاظ فیزیکی همه این نگاه ها یک انعکاس نور در نمیدونم چی و شبکیه و فلان، همش یکیه. این 40 از کجا آمد؟ اینا مربوط به روح انسانه، نه مربوط به این ماده و جسمش. خب حالا پیامبر میفرمان اولین چیزی که تو یک جامعه میتونی بفهمی اینا مسلمانانه دارن زندگی میکنن، سبک زندگیشون اسلامی و انسانی هست یا نه، ببین چجوری به هم نگاه میکنن. نگاه به این معنا که با تو کی آمده اینجا هستن، کی به تو گفته بیا اینجا. الاجلال، اجلال یعنی تعظیم و احترام، یعنی رعایت شکوه یکدیگر. یعنی همه برای همدیگه میگن، پیامبر میگن با شکوه قائل باشه، همه همدیگر رو جلیل بدانید، نگاه هاتون باید به همدیگه محترمانه و مؤدبانه باشه. این اولین حق. میگن اگر نه مؤمن نیست، مسلمان به سبک زندگی، به سبک اسلامی زندگی نمی کنه. دو، الود له فی صدره. این دیگه باز باید همه عاشق هم باشید ولی هم دیگر نمیشنست. ود یعنی محبت، عشق. فی صدره، نه به زبان، تو دلت. اصلا او هم نمیدونه، او هم ندونه، ولی باید پیامبر میفرمان همه تون هم دیگر رو دوست داشته باشید همونطور که خودت رو دوست داری. همه هم دیگر دوست داری. خریدار و فروشنده هم دیگر رو دوست داشته باشن، مالک و مستاجر، استاد و شاگرد، همسایه، همه رو باید دوست داشته باشید. این حقیست که به گردن هم دارید. نباید از هم متنفر باشید، نباید از هم بیگانه باشید که بگی به من چه، به من چه نداریم. هر پیامبر میگن مشکل هر کس مشکل همه است. نباید بگی این مشکل توه. تو از تو فیلم ها یاد گرفتیم، میره فیلم های غربی دیدید، مثلا طرف میاد جزوپر میزنه، آه بیچاره هم فلان کمک کنه، خیلی آروم میشه. این مشکل خودته. پیامبر میگن کسی اگر توی اگر کسی به کسی بگه این مشکل خودته، این کافره. مسلمان حق نداره به کسی بگه این مشکل توه. باید بگه مشکل تو مشکل من هم هست، مشکل همه مشکل همه هست، ما تو در حد توانمون. بعد رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان اگر نمیتونی مشکلشو حل کنی، مثلا پول میخواد نداری، نفوذ میخواد که بری ازش دفاع کنی نداری، بازم نباید بی تفاوت باشی. فرمودن بهش آرامش بده. اینا حرفای پیغمبره. فرمودن آرامش کن، محبت کن، لبخند بزن، نوازشش کن و بهش بفهمون که تو تنها نیستی، ما با همیم، همه با همیم. حالا این مشکل حل نشد، نشد، ولی تو نباید احساس کنی تنها. پیامبر فرمود اگر در جامعه اسلامی کسی احساس کرد که تنها مونده و غریبه و هیچ کس با او کاری نداره، هیچ کس به او سلام نمیگه، هیچ کس احوالشو نمیپرسه، وقتی مریض میشه هیچ کس نمیاد عیادتش، وقتی بدهکاره هیچ کس قرض بهش نمیده، لعنت بر اون شهر. ای که میگم پیغمبر خیلی خطرناکه، برای ایه. اگر در شهری صدای گریه کودک بیاد، کودک بی سرپرست به خصوص، صدای گریه کودک در کوچه های یک شهر بیاد و مردم بگن ای که بچه ما نیست به ما چه، لعنت بر اون شهر، اون شهر جهنمی است. لذا با زیارت و عزاداری و حتی با نماز و روزه مسئله حل نمیشه، کافی نیست. اینا شاخصایی که گذاشتن از اینا دقیق‌تر و پیچیده‌تره، باید هزینه بدی. حالا بقیه شد دیگه واقعا بترسم بخونم. پس الود له فی صدره، فرمودن پیامبر این حق و همه تون به گردن هم دارید، باید همه تون عاشق هم باشید، نباید سود خودتو در ضرر دیگری ببینی، باید بگی سود او سود منه، ضرر او. یک کسی آمد پیش پیامبر گفت که آقا کلاه غیر مسلمان رو برداشتیم، یک معامله شیرینی کردیم، طرف مسلمان نبود، مسیحی بود، یهودی بود و اینا، خلاصه بهش قالب کردیم، انداختیم و گرون، یک بر هیچ به نفع اسلام. پیامبر ناراحت شدن، نقد شده که رنگشون تغییر کرد، گفتن غیر مسلمان تو جامعه اسلامی زندگی کلاه شو برشتی؟ گفت آقا مسلمان نبود که. فرمودن مسلمان نباشه، تو مگه مسلمان نیستی؟ بعدم او انسان با چه حقی؟ بعد یک جمله گفتن نسبت به خودمون رعایت نمی کنیم، چه برسه به غیر مسلمان هاش. فرمودن لهو ما لنا و علیه ما علینا. یعنی چی؟ یعنی سود او سود ماست، ضرر او ضرر ماست. مسلمان نباشه، تو به چه حقی کلاشو بهم داری؟ جالبه، مسجد حق نداری بیای دوباره الا که بری عذرخواهی کنی و حقشو بهش بدی. به ثروتمندا میفرمودن که حق فقرا رو از اموالتون بیرون کنید، مال شما نیست، اونا حق اوناست. اگه مسلمانید رضای خدا رو میخواید بدید، اگر مسلمان هم نیستید باز به نفعتونه بدید. چند بار گفتن زکات و اینا، خب یه دمی دادن، یه 4-5 نفری بودن از این پولدارای حاجی بازاریایی که مسجد نماز می آمدن ولی پول نمی دادن. نقد شده پیامبر یک روز آمدن جلوی جمع، چون قبلا چند بار گفته بودن جلوی جمع نماز می‌خواستن بخونن، قبل نماز فرمودن فلانی شما 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 بلند شید، بلند شدن فرمودن از مسجد برید بیرون، حق ندارید اینجا بیاد نماز بخونید. آقا ما نماز اول و خون همون نماز با زکات با همه گره خورده، باید حتی فقرا رو بدید. یه یارویی که آیه برش نازل شده، حالا اسمش الان من یادم رفت، اسمش مهم نیست اصلا ولی اصلش خیلی جالبه، الان هم هست نمونهاش. یه بنده خدایی بود، آدم مؤمن، مسجدی، اینا مرتب در مراسم و مناسک و اینا میامد، بعد از اونم اول قبل از اون نماز رو میامد جلو خلا، آدم متدین ولی فقیر بود، وضعش خوب نبود. این یک دو بار اومد پیش پیامبر گفت آقا من هرچی هم کار میکنم اینا خرجیم درست در نمیاد و مشکل دارم، یک دعایی شما بفرمایید که این زندگی ما برکت کنه، کمی مشکلات هر شی پولی. پیامبر دعا نکردن، فرمودن شما به خدا توکل کن، برو کار کن، خدا روزیتو میرسونه. این آدم نقش شده دو بار سه بار چهار بار در مقاطع مختلف آمد پیش پیامبر آقا یه دعایی بکنین شما، شاید خدا به خاطر شما روزی ما رو زیاد کنه. پیامبر فرمودن که حالا مطمئنی اگر ثروتمندتر شدی همین حرفایی که الان میزنی بازم خواهی زد؟ همین آدم میمونی؟ یادت نمیره وظایف دینی تو نسبت در برابر خدا و خلق؟ شاید به نفعت نباشه، شاید همین بهتر باشه. گفت اگر شما دعا کنید من ثروتمند بشم، بیش از حق واجب فقرا بهشون میدم، به یتیما خیریه، کمک، هزار هر کاری باشه من میکنه اصلا. خب این رفت، ظاهرا پیامبر دعایی براش کردن و این رفت و بعضش اوضاعش عوض شد. زمین رفت خرید، باز اون زمین و فروخ یکی دیگه و کارگر و که فلان و اینا و بعد باغ بزرگی باغاتی اطراف مدینه و دیگه از مسجد دور شد. و بعد یه مدتی، بعد دو سه سالی دیگه مسجد بعد گاهی نمی آمد فلان. مامورای زکات رو فرستادن، فهمودن برین از ثروتمندا زکات و مالیاتشون رو بگیرید که خرج محرومین و فقرا و بچه های بی سرپرست و اینها بکنیم، گرفتارا، بیمارا، اینا. آمدن پیش ای، گفتن سهم مالیات بده، وضعت خوب شده تو، خیلی سهم فقرا رو بده. گفت خیلی خوب، من خودم میدم، خودم، من با پیغمبر خودم، از ما رفیقیم، سابقه داریم، شما نمیخواد بریم، ما شما بریم، من خودم میام پیش پیغمبر حساب کتاب میکنم. یه بار اینو میگه، یه بار دیگه مامورا زکات میام پیشش، میگن خب نیومده که، چرا؟ تو که وضعت از اون سالا خیلی بهتره، که اون موقع که چیزی نداشتی گاهی یه چیزایی میدادی، حالا که این همه داری هیچ چیزی نمیدی. بعد جالب نقد شده، دفعه دوم سوم جوابی که داد ای بود، گفت که این هم دینیه که برای ما درست کرده، همش از آدم پول مخوان، همش پول مخوان از آدم بگیرن. مثل بعضی دیدی آقا بذار توسعه پیدا کنه، یکم بذار وزن خوب شه، همینجور مثل گداها به حساب بانکی ما چشم دوختین، تا یک کسی چیزی میره نمیتونین ببینین، چشم تنگین، میخوان ازمون بگیرین. این جمله رو که گفت، گفت که ای چه جور دینیه که همش پول از آدم میخوان بگیرن. اون مامورای مالیات بهش یکشون برگشت گفت که چرت و پرت چیه میگی تو؟ مگه تو نمیگفتی که اگه وضع من خوب بشه چیکار میکنم چیکار میکنم؟ تو که همون کارهای قبلت هم نمیکنی، که مسجد هم که دیگه نمیای، یه روشن فکر شدی و لامذهب. و اول میگن آدم ها وقتی فقیرن عدالت خواهن، وقتی پولدار میشن سیر میشن آزادی خواه میشن. یه عدالت کرایه نمی کنه، حالا وقت آزادیه، بزن بریم. بعد این مامورا برگشتن پیش پیامبر گفتن آقا این یارو اصلا این یه آدم مزخرفی شده، اصلا این اون آدم نیست دیگه. بعد گفته من خودم میام حساب کتاب میکنم. یک دو روز گذشت، بعد این آمد خودش مسئول نبی، چون بعد حساب ترسید گفت یه وقت پیغمبر مثلا با ما سر لج بیفتن و اینا، بعد بیان کلش از ما بگیرن مصادره کنن یک کاری کنن اینا، خودش پاشد آمد مسجد النبی و نماز جماعت و اول وقت و سبحکم الله و مسحکم الله و از این کارا. بعد گفت که مالیات آورد پیش پیامبر، گفت آقا تقدیم به شما خدمت شما، من مالیات زکات رو آوردم. حالا مثلا یک دو سال نیاورد بود اصلا. پیامبر فرمودن پولتو بردار برو، پولتو بردار برو. گفت آقا برای چی من زکات آوردم من فلان از حرفا؟ و فرمودن این دو تا مأمور به اینا چی گفت یادش آوردن؟ گفتن تو یادت؟ گفتم معلوم نیست تو اگر ثروتمند بشی همین آدم بمانی، چون دیدید بعضی وقتی فقیرن متدینن پولدار که میشن خیلی آدمای لامذهبه خطرناکی میشن. بعضی هم برعکسن، وقتی پول دارن آدم های خوبی هن، فقیر که میشن میذارن به سیم آخر. من با هر دوشون اظهار همدردی میکنم. پیغمبر مهربان این کارا رو میکنه، اینا هم جزء مهربانیه. فرمودن یک دیگر رو دوست داشته باشید. اگر امت من هستید نباید با هم دیگر رو رقیب یا دشمن بدونید. معامله داریم میکنیم، اینا حرفای رسول الله ها، میگن اگه میخوای هر کاری بکنی اول برو اون ور میز بشین جای او طرف، بگو اگر من جای او بودم دوست داشتم این کسی که این طرفه چی بگه چی نگه، چه کار بکنه چه کار نکنه. حالا که فهمیدی، حالا پاشو بیا این طرف میز، همون کاری که دوست نداری با تو بشه تو با او نکن، همون جوری که دوست داری با تو بشه همون کار حالا باش بکن. این هم یک فرمولیه که پیغمبر اکرم دادن. مالکی یه لحظه خودت جای مستاجر بذار، بگو اگه من جایی بودم این جای من، این رفتاری که الان من میخوام با این بکنم این خوبه؟ خوب بود؟ نه. خب پس منم نکنم. یا بگه بله خوب بود، بگه خب پس میکنم. زن شوهر اصلا اگر این کار میشد این همه دعوا و طلاق و اینا امکان نداشت باشه، چون ما همیشه دیگران رو جای خودمون میذاریم نه خودمون رو جای دیگران. ما از چشم تنگ خودمون به همه چی نگاه میکنیم، اون طرف مش که آدم نیست. حالا یک حدیث دیگه از پیامبر که بفهمین ما اصلا مذهبی به این معنا نیستیم. ما مثلا یک چیزی رو می‌خوایم بخریم، مثلا ماشینی، خونه، چیزی، تمام سوراخ سنباش می‌ریم نگاه می‌کنیم. آی لوله کشیش چجوری باشه؟ پنجرهش چجوریه؟ این ماشین رادیاتش چجوریه؟ موتورش فلان. درسته وقتی می‌خوایم بخری دقیق که ایبی چیزی نداشته باشه و خیره به ما بندازن. اما وقتی می‌خوای بفروشی ایباش هم می‌پوشونی، نمیگی به طرف. یه کار میکنی نفهمه عیب داره. پیامبر فرمود مسلمان نیستی، عضو امت من نیستی. اگر وقتی میخوای بخری دقیق عیباشو پیدا میکنی یا عیب اضافی هم روش میذاری، میگی میخوای بزنی تو سر مال الکی دوتا عیب هم برش میترشی. وقتی میخوای بفروشی عیباشو میپوشونی. این سبک زندگی مسلمانانه نیست، من شما رو قبول ندارم. باید یکدیگر رو دوست داشته باشید. بعد قدم بعدی هر چی میره جلوتر خطرناکتره. و المواسات له فی ماله، فرمودن مسلمانان باید اموالشون رو با هم دیگه تقسیم کنن. تو درآمدت بیشتره، بیش از نیازت داری، فامیلت، همسایت، کارمندت، کارگرت زحمت داره میکشه، مفخور و اینا نیست، داره زحمت چه میکشه، دو شیف سه شیف نمیتونه زندگیش تأمین کنه. مواسات یعنی در غم، در مشکلات دیگران شریک شو، دیگران رو در شادی های خودت شریک کن. یعنی مواسات یعنی تنها تنها نخور، حواست به بقیه انسان ها باش، خانواده ها. المواسات له فی ماله، اموالتون رو باید با هم به اشتراک بگذارید. تو سه تا ماشین داری، او یک دوچرخه هم نداره، خب کمکش کن. چهار تا دختر داره میخواد عروس کنه، جهیزیه نداره نمیتونه، خب کمکش کن، واجبه. پیغمبر میگه اینا مستحب نیست، اینا واجبه. واجبتون من الله. زیادی داری باید تقسیم کنی. طرف آمد خونه امام رضا علیه السلام، راش ندادن از شهرهای دور یه جمعی، دو بار سه بار آمدن راه ندادن. ما شیعیان شما این چرا راه نمیدین ما رو؟
مگه نمیگن امام رؤوفین شما؟ فرمودن که حالا که سوال میکنید بفرمایید تو، ولی راتون ندادم برای که دروغگوین، دروغ میگید. گفت چه دروغی؟ گفت تو شهر پخش کردین که شما شیعه این. گفت آقا ما دروغ نگفتیم، ما شیعه این، ما شیعه این. فرمودن حالا ببین تعریف شیعه که امام رضا میگه، ما زائر امام رضایی، ما شیعه امام رضا نیستیم که. ایشون میگه حق ندارید بگید شیعه اید، شیعه. بعد چند تا سوال کردن، گفتن خبر دارید تو شهرتون کدام خانواده لباس کافی ندارن؟ لباساتون رو میرید بایشون نصف کنید تقسیم کنید؟ گفت نه. اما این کسی بیاد خونمون مثلا بگه لباس ندارم، حالا یک لباس اضافی داشته باشیم بهش میدیم، اما این که شما میگید نه. گفت خبر دارید چه خانواده هایی تو شهرتون هستن که چه مشکلاتی دارن و شما شب تو خونتون راحت میخوابی؟ گرسنه است، بیماره، گرفتاره، پسر و دختر جوانن، احتیاج دارن به ازدواج، نمیتونه ازدواج کنه، بعد میرن روابط نامشروع برقرار میکنن. حالا جالبه، فرمودن اگر شما یک دختر و پسری جوانی اوج عذوبت و شهوت نیاز دارن به هم، دوست دارن هم دیگر رو، میخوان ازدواج کنن، تو میتونی کمک کنی برای جهیزیش، اجاره خونش اینا، و نکنی و این دوتا برن گرفتار انحرافات جنسی بشن، روابط نامشروع برقرار کنن، این زنا در نامه ی عمل تو هم نوشته خواهد شد. میدونین اینو؟ همینا رو نمیدونن، بچه نمیگن به مردم. یعنی اگر کارگرت، همسایت، فامیلت، این پسر، او دختر همدیگر رو میخوان و میخوان ازدواج کنن، نمیتونه. تو میتونی کمک کنی، پول داری اضافی تو بانکت و میگی به من چه؟ فقط میگی ایشالله عروس چی، دخترم ایشالله داماد چی، پسرم. اینا از این کارهای بیزره رو آسون، کارهای مفت رو خیلی خوب. دعا میکنم ایشالله مشکلت حل شد، یک کم از پولاتو بده. مثل زمان جنگ ما فامیلی داشتیم، ما هر وقت جبهه مثلا میرفتیم متلک میگفت، میگو آقا خسته شدیم دیگه، گفتم جبهه ما میریم، خسته هاش تو میشی؟ میگه آقای خمینی جواب چی رو چی میگه؟ گفتم تو که اصلا جبهه نرفتی، تو به تو چه که جواب چی میده؟ بعد پیروز میشدن بچه ها، میامد میگفت که تقبل الله، میگفت که ای کاش ما هم بودیم، ما توفیق نداشتیم، حالا مرده، میخواست شهید نشه مرد. گفتم خب نگاه این دفعه شما رو میبریم که توفیق پیدا کنی، چون توفیق شهادت خیلی میخواست، بدونی که بیاد جبهه میخواست شهید بشه. گفتم بیا بریم اونجا توفیق میدن، اینجا که خبری نیست که. حالا یه تیپای اینجوری تشویق میفرماین، موعظه میفرماین، ایشالله داماد چی، ایشالله مشکل اجاره خونه، ایشالله مشکل حل میشه. اما تو باید، به دست تو باید مشکل ایر حل کنه، که این پولا مال تو نیست همش. پیامبر میفرمان ثروتمندان و سرمایه‌داران بدانن همه پولهایی که در اختیار اونهاست مال اونا نیست. ای آقا خودم در آوردم این پولو، باشه مال تو نیست، مصرفش همش مال تو نیست، یک پنجم مازاد درآمد سالانه تو که نیاز نداری دست بهش بزنی حرامه، مال تو نیست، باید بدی سهم نیازمندان رو، باید بدی خمسشو، زکاتو. چه ثروتمندان در بر... آقای جمله امام رضا سلام الله علیه، هی به گنبد به طلاها سلام بدین، به خودش سلام بدین. ایشون میگن شما حقیقتاً مالک هیچ چیز نیستید، مالکیت های ما و شما حضرت رضا علیه السلام میفرمان کل این مالکیت ها مجازی است، مالک حقیقی خداست، هر چه دست شماست امام رضا میفرمان آری است، مال تو نیست. آقا خودم زحمت کشم پول در آوردم، تو خودت هم مال خودت نیستی، چه برسه به پولت. انا لله، ما مال خداییم، و انا الیه راجعون، ما همین الان برگردنده هستیم به سوی او، نه که بعدن برمیگردیم بعد از مرگ، همین الان راجعون، همین الان در حال رجعتیم. فرمان که هر چی که یه وقت ندارید یه وقت دارید، این ذاتاً معلوم میشه مال شما نیست. مثلا ما یه وقتی توی این عالم نبودیم، این زندگی رو نداشتیم، بعدن هم که باز میمیریم، شما میدونین که همتون میمیرین که، بله میدونین، فقط حالا من خودم نمیدونم میمیرم، همه خیالشون یه عده اتفاقا میمیرن، میگه اینا فلانی ها ای مرد، بدشانسی آورد، خودت میمیری 100 سال دیگه تمام 7-8 میلیارد آدم دنیا همشون زیر خاکن، 7-8 میلیارد 100 سال دیگه همه مردن، یه نفر حتی بچه‌ای که همین الان به دنیا آمد هیچ کدوم زنده نیستید. اونا یک عده دیگه هم زندگی میکنن. شما خیالتون اونا هم شما هاین باز. اصلا اونا هم نمیدونن شما ما و شما اینجا بودیم. دلم میخواد شما که 100 سال دیگه هستین من نیستم بیان همینجا ببینین همینجا چیه چه خبره. اصلا اونا خبر دارن ما 100 سال پیش اینجا نشستیم. همینطور که ما نمیدونیم 100 سال پیش اینجا چه خبر بوده. همینجا. گفت آقا یه کاری بکنین اسم نام نیکتون بمونه. نام نیک من پیش کی بمونه؟ تو ذهن مردم. همون مردم هم خودشون میمیرن ذهنشون کجا میره؟ یه کوچه رو به اسمت بگو. آقا بگو. چه فایده داره من وقتی مردم؟ من باید از اینجا با خودم چیزی ببرم. پیامبر میفرماد دلتون رو به این چیزا خوش نکنین که اسمتون رو میبرن. براتون کف میزنن، صلوات میفرستن، اسم کوچه رو به اسم دو. این ها دلتون رو به یه چیزا خوش نکنید، اینا همه بازیه. شما از یه عالم میرید، هیچی هم با خودتون نمیبرید، حتی بدنتون رو. فقط اعمالی که کردید با شما میاد اونور. عقایدت، اخلاقت، این همه کاری که کردی واقعا. و الا این زندگی مگه مال منه؟ من قبلا نبودم، شما هم نبودی، بعدن هم نیستیم، ما چند سال دیگه نیستیم، میمیریم. پس معلوم میشه این زندگی مال خود ما نیست، به ما دادن، از ما گرفتن. علمت هم همینطوره. بچه که بودی که چیزی نمی، قرآن میفرماد که شما رو از شکم مادرانتون بیرون آوردیم در حالی که هیچ نمیدونستید. خب این علم که مال شما نبوده ذاتن، بهتون دادن، بعد هم ازت میگیرن. چند سال دیگه آلزایمر میگیری، بعد همسر خودتو نمیشناسی، بچه تو نمیشناسی، میاد جلو میگی ببخشین شما. پس معلوم میشه این علم مال خودت نیست. پولت هم همینطوره، هیچی مال ما نیست. امام اینا فرمایشای امام رضاست سلام الله علیه. همینا رو نمیدونم برای چی این همه زائر سالی ده 15 میلیون میاد، همینا رو نباید بگن. ایشون میگه شما مالک هیچ چیز نیستید، مالکیت شما مجازی است، موقت است. هر چی دارید به شما دادن و هر چی دارید از شما میگیرن، حتی این بدنتو. هر چی که شما دارید آریه است، عواری. هر چی که داری به من دادن معلوم نیست که من بگیرم. تا دست من چجوری درست باش عمل کنم، نیازهای خودم و خانوادم رو تأمین کنم، حق دیگرانم بدم. که اگه اینطوری بود دیگه نه هرس میخوری، نه حسادت میکنی، نه قصه میخوری، آرامی. چون مال من نبودی، کل ثروتت آتیش بگیره به سوزه، آرامی. مال من نبود که پول مفت بهت بدن خوشحال نمیشی، برای که مال من نیست که. اینا حرفای امثال بنده، اینا حرفای امام رضا سلام الله علیه. میگه چرا فکر میکنید این چیزایی که دارید مال شماست؟ شما مسئولید. فرمودن المواسات لهم فی ماله. پیامبر فرمود مسلمانید وقتی که اموال خودت رو اموال دیگران هم بدانید، که اگر نیازمنده از تو نیازمندتره بهش بده. حالا یک تعبیر عجیبی دید، میفرمان شماها، امام حسن سلام الله علیه تعبیر شهادت ایشون هم است، امام حسن سلام الله علیه فرمودن مردم وقتی یه چیزی رو برای خودشون نگه می‌دارن، می‌خورن، مصرف می‌کنن، خیال می‌کنن این براشون موند. اون چیزی که میدن به بقیه فکر می‌کنن از دستشون رفت. امام حسن سلام الله علیه می‌فرمان دقیقاً برعکسه. هر چی که خودت خوردی از دست رفت، بعد می‌بینی دستشویی تمام میشه. لباست هم می‌پوسه، تمام کهنه میشه. اما اون چی که به دیگران میدی برای خدا، او برات میمونه. اصلا دقیقاً ضد محاسبه ماه. ما میگیم مثلا این ریاست، این پول، این قدرت، این شهرت، فلان، این آمد، اگه برای خودم مصرف کنم، یعنی از توش یه چیزی در بیارم برای خودم، این به نفع منه، برای من موند. بعد میگه خب به بقیه هم بده، از این نعمتی که داری داده خدا بهت بده، پولت، چون ریاستت، قدرتت، نفوذت، بده به دیگران نیاز دارن. میگه اگه بدم اینا از دست میره. خب امام حسن میفرمان دقیقاً محاسبت غلطه. هر چی که برای خدا میدی به دیگران برای تو میماند تا ابد. هر چی که خودت فقط مصرف میکنی از بین میره، مصرف میشه، تمام میشه. ببین اصلا منطق اینا با ما فرق میکنه. اصلا ما نمیدونیم زیارت کی میریم، عزاداری برای کیا داریم میکنیم. پیامبر میفرمان واجب است بر شما که دیگران رو در اموالتون شریک کنید. اگه فقیرن واجب کمکش کنی، بگه به من چه خودتو میزنی به او را. بعد و ای یحرم غیبته، واجب دیگه، اجازه نباید بدید علیه هیچ انسانی در حضور شما صحبتی بشه. همین غیبت، ما اصلا نمیدونم همین غیبت برای چی حرام کردن. اصلا نمیشه غیبت نکرد با منطق ما. غیبت جزو واجباته.
بعد خداوند در قرآن اینو یک جوری خط قرمز تعریف کرده که اصلا حال آدم هم به هم بخوره. میگن انسانی که نیست تا از خودش دفاع کنه، دارید راجع به او صحبت میکنید و اون نیست که از خودش دفاع کنه، در غیاب او، در غیبت او دارید میگید، مثل اینکه مرده چنگال میزنید تو گوشت جنازهش، دارید مرده خوری میکنید. فقها و محدثین میگن گناهانی که در قرآن ذکر شده گناه کبیره است. این غیبت که اصلا نمیدونم کسی هست غیبت نکنه، هم بین شماها واقعا صادقانه اسمش عوض میکنیم، مثلا اسمش میذاریم تحلیل سیاسی، اسمش میذاریم ارزیابی فامیل، اسمش میذاریم گزارش از وضعیت بازار، اسمای خوب بلده میذاریم. واقعا کسی هست؟ من شنیدم اینجور افراد هستن ولی ندیدم، واقعا تا الان ندیدم. راجب امام میگن اینجوری بوده، امام میگن از همون دوران نوجوانی طلبگیش اگر میدیدید علیه کسی دارن صحبت میکنن به عنوان اعتراض جلسه رو ترک میکرد. پیغمبر اکرم میگن حق مسلمان بر مسلمان، اجازه ندید علیه هیچ انسانی که در اون جلسه نیست تا از خودش دفاع کنه علیه او سخنی گفته بشه و او رو قضاوت کنید، حق ندارید قضاوتش کنید، خودش نیست که جواب بده. و ایعوده فی مرضه، دیگه هر کس تو جامعه اسلامی بیمار میشه برید به عیادتش و بهش آرامش و دلگرمی بدید، نکنه تو جامعه دینی کسی باشد که مریض میشه و میگه نگاه هیچ کس به فکر من نیست، اصلا همه از من یادشون رفت. پیامبر میگن اگر کسی در جامعه اسلامی احساس کنه من تنها هستم، من غریبم، هیچ کس منو دوست نداره، امت اسلام نیستیم. اینم وظیفه شماست. اگر کسی بیمار شد حتما برید، البته توصیه هم کردن طولش ندید، خیلی خستش نکنید، ولی بگید که ما به فکر تیم. و ایشیع جنازته، حتی اگر مرد دیگه خودش مثلا رفته از عالم، به بدنش باید احترام بگذارید، احترام پس از مرگ. حق ندارید بگید مرد که مرد، خب دیگه مرد دیگه، حالا باید احترام بگذارید، برید تشییع پیکرش، براش طلب رحمت و استغفار کنید، به خانوادهش، به بچه هاش رسیدگی کنید، براش دعا کنید، صدقه بدید. اینجا هم ما خلاف میکنید. ما دیدید وقتی که میمیره سوم هفتم فلان نات همه خراب میشن تو خونه او، هر روز میرن اونجا نهار و شام و اینا بخورن. حالا طرف خانواده داغداره، گرفتاره، پدرش که خب همه حساب کتابا دستو بوده رفته، مادر مونده با بچه ها، حالا باید تا چند روز هی شام و نهار بده به بقیه. این درستی هم خلاف سنت پیغمبره. پیامبر فرمودن وقتی کسی فوت میکنه تا یک هفته براشون غذا ببرید، نه که برید تو خونهشون بگید غذا بیار. البته یه خوبی داره که طرف از بس خسته میشه یادش میره که باباش مرده، چون یک سره باید. بعد گاهی پولای کلان، طرف بچه صغیر داره، بدهکاره، مشکل داره، اجاره خونهش الان همین ماه ممکن نتونن بدن، پولای کلان گل بخریم ببینیم سر قبر مرده. از کجا آوردن این حرف رو؟ گل بخریم ببریم، اصلا ما گل میخوام گل میخریم ببری سر قبر، اوه مثلا چیزی به او اضافه میکنه، سنگ قبر گرون بذاریم. هیچ کدوم از اینا توصیه های اسلام نیست، هیچ کدومش. زنش ازدواج نکنه اصلا، وفادار باشه، شوش مرده دیگه ازدواج نکنه، همه اینا خلاف. میگن تا یک هفته قضاشونو ببرید، برید ببینید مشکلی بچه‌هاش، خانومش، کاری دارن، کمکشون کنید، تنهاشون نگذارید، مشکل مالی بدهی اگه حساب کتاب مواظب اموالشون باشد که این اموال مال بچه یتیمه، مال ممکنه طلب کسیه، بدهیه. ببینید تا چند ماه آینده، تا فصل آینده بخواد چجوری زندگی کنه. الانه بچه هاش یتیمن، ای سرپرستن. بچه خودت رو میخوایی ببری پارک، برو بچه اونم بردار ببر. اینا روایات ماست. به بچت میرسی به بچه اوهم برس. لباس میخوای بخری برو بدون تحقیر، همونن حق تحقیر نداری، جوری که احساس نکنه دارن بهش رحم میکنن، نه، با شیوه مؤدبانه و متوازانه و درست. کی گفته گل بخری، قبر گرون بخری؟ اینا کجا گفتن اینا رو؟ و بعدم الله یقول فیه بعد موته الا، بعد از مرگشم هر کس راجع به او چیزی گفت بدیاشو گفت، تو مسئله شخصی ها اجازه نده ادامه بده. میگه حالا خدا بیامرزش، ولی خیلی آدم پلانی بود مرده، علیهش کسی که از یه علم رفته دستش کوتاه دیگه حرف نزنه. بله اگر حقوق به گردنشه باید جبران بشه هر کار، ولی کشش نده. خودش اونجا الان مشکل داره، خودش الان که از این عالم رفته گرفتاره. اینجا دیگه توهین نکنین. بله مسائل اجتماعی حسابش جداست، چون بعضی برشتن همین رو، حالا این روایت اگه درست باشه که اذکروا موتاکم مثلا بالخیر، مرده هاتون رو به خوبی یاد کنید، علیه مرده ها صحبت نکنید، شما هم فردا میمیرید. اون نیست دیگه. اگه این حدیث باشه و سندش درست باشه که در این هم بحثه، این رو آوردن یک کسایی، آقا معاویه نمیدونم یزید، حالا هر چی بوده، حالا که رفته تموم شده دیگه، علیهشون صحبت نکنه، اذکروا بالخیر، راجع به مرده ها خوب صحبت کنه. او که بحث شخصی نیست، او جنایتکاره، باید علیهش حرف بزنه، باید افشاش کنه. آقا مرده ها رو دیگه فلان، نه اینجوری نیست. او تو مسائل شخصیه گفتن. بنابراین عرضم خط کنم، ما در عروسی و عزا خیلی کاری با این فرمایشات پیغمبر و امام حسن و امام رضا و شب شهادت این سه بزرگوار اینا نداریم. در همین حد زیارت و عزاداری است، نه بیشتر. معمولا همه رو نمیگم، اکثریت اینجوری. همین مرحوم پدر ما رحمت الله علیه، خدا انبات همه شما رو این شب مورد رحمت خودش قرار بده انشاءالله، همه شهدا رو در رأسش امام رو، و مرحوم ابوی ما ایشون وصیت کرده بود پشت یک وانت بذارین بدون سر صدا ببرین همون روستایی که اونجا زراعت و کشاورزی و اینا میکرد و به اون روستاهای اطرافشون خیلی خدمت میکرد به خانواده های مرحوم اینا، منو همونجا غسل بدن و قبرم هم همونجا دفن کنن. منو فقط قسل که دادن آبشو چه پولی باشه، از کدوم آب باشه، کفن چطور باشه اینا، بعد منو به وقت ببرن جلوی زری امام رضا علیه السلام تو صحن یک دعای توسل و زیارت از تلزا رو بخونن و بگید از امام رضا بخواید که شفاعت کنه منو و منو بپذیرن، بعد منو ببریم تو عروستا دفن کنه. حاضر نیستم برای خریدن قبر من کسی بده. اگر کسی دست گل آورد تو مجلس تعزیه من، دست گلشو پرت کنین تو کوچه. منبری حق نداره اسم منو بیاره شروع کنه حرفای این مرده ها میزنن که انگار اینا بهترین آدمای دنیا بودن الان مردن. حالا تا قبلش فوشش میداد الان شده بهترین. نه بگو بدترینه، نه بگو بهترینه. میدونید یکی از مکاسب محرمه در فقه ما اینه که بری پول بگیری راجع به کسی که مرده حرف مفت بزنی، بگی خیلی آدم خوبی بوده. همجو علی کی این هم جزو مکاسب مپول حرامه. اون وقت ایشون گفته بود که اون منبری یک منبری بیاد فقط راجع به مرگ و قیامت با مردم صحبت کنه که بدونن همه اونا فردا جای منن، همه تون مسیر من رو تقیقه، منم مسیر قبلی شما هم میایید، فقط راجع به این حرف بزنه. اون وقت دیدید تو مسیره عزاداری اسم اشخاص و رجال و اینا رو میبرن، مثلا این همه آدم نشسته میگه که جناب آقای کی تشریف آوردن خوش آمدن فلان. خب یعنی چی؟ توهین به همه داریم میکنی؟ کیه این مثلا الان آمده؟ وصیت کرده حقی که اسم هیچ کس تو جلسه بیارن نداریم، همه مردم نمیدونم انواع شیرینی ها و گل فلان پرده نمیشه، اگه کسی پرده نمیگفت میگفت که اصلا اینا بدعته، این همه پول گل و پرده و اینا میدید، همینا خرج یک هفته دو هفته یک ماه خانوادهش، خرج سه چهار ماه خانوادهشه، زن و بچهش از کجا میدی؟ اگر از بیت المال میدی که بدتر. و السلام علیکم و رحمت الله.